با سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا میگوید حضور نیروهای بین المللی و قربانی و فداکاری در مبارزه با تروریسم در افغانستان اکنون جهان در وضعیت بهتر است، اما افغانستان هنوز مسئول نیست.
تای حملات مختلف انتحاری، ماین‌های مغناطیسی و ترورهای هدفی از سوی طالبان بیشتر از 63 تن به شمول کودکان و زنان افراد ملکی مان شهید شده.
کمبود اکسیژن در شفاخانه ها، سونامی از همگیری ویروس کرونا در هند، نبود ساختمان برای مکاتب چالش بزرگ در دایکندی.
ما تعمیر نداره دیگه، برای مشکلات خیلی زیادی رو برو هستی دیگه، او صدای شایی نداره.
مرور هم داریم به روزنامه های چاپ کابل و در نیمه دوم برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی، برنامه کاروان زهر. اما نخست خبرها با ستار فروخ.
یک هیئت پاکستانی برای گفتگو با مقامهای افغان امروز به کابل رسید. هند بار دیگر موارد بی سابقه ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده و شهروندان آلبانیا امروز در انتخابات عمومی رأی می دهند. تفصیل خبرها. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رأس یک هیئت ارشد پاکستان امروز به کابل رسید. محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان به رادیو آزادی گفت که تا کمتر از یک ساعت با این هیئت دیدار خواهد کرد. داودزی روز جمعه به رادیو آزادی گفته بود که آنها روی مسائل مختلف بحث خواهند کرد.
ای هیئت جزء از مو روند جاری مذاکرات بین افغانستان و بین پاکستان است که از 8 ماه به این طرف آغاز شده که همکاری پاکستان در مورد پروسه صلح هم جزءش است.
پیش از ورود این هیئت پاکستان به کابل، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نشست سه جانبه با وزیران خارجه افغانستان و ترکیه روز جمعه ابراز امیدواری کرد که نشست استانبول درباره صلح افغانستان بعد از عید فطر برگزار شود. در اعلامیه مشترک که در پایان نشست نشر شد، افزایش خشونت‌ها در افغانستان محکوم شده و روی آتش‌بس فوری در این کشور و بر ایجاد فضای مناسب برای موفقیت گفتگوهای صلح تاکید شده است. قرار بود نشست استانبول در 24 اپریل برگزار شود، اما پس از آن که طالبان از اشتراک در آن خودداری کردند تا پس از عید فطر به تأخیر افتاد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نزدیک 2 هفته اخیر 63 غیر نظامی در حمله های طالبان در کشور کشته شده و 180 تن دیگر زخم برداشتند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت بر رسانه ها امروز گفت طالبان از 25 حمل تا کنون 6 حمله انتحاری و 62 حمله انفجاری را در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند. او افزود که نیروهای افغان در پاسخ به این حمله های طالبان شماری از قماندان‌های برجسته و افراد این گروه را کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهارات سخنگوی وزارت داخله را رد کرده و در توییترش نوشته که این گروه هیچ حمله ای علیه افراد ملکی نکرده است. و از زمانی که روند گفتگوهای بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر افتتاح شد، افغانستان شاهد افزایش خشونت‌ها بوده. این خشونت‌ها غالباً کارمندان دولت، علما، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را هدف گرفته است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 28 تن از جنگجویان طالبان در ولایت میدان وردک خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت آمده که نیروهای کماندو دیروز به حمایت قوای هوایی تجمع شورشیان را در ولسوالی جلریز هدف قرار دادند. تا کنون گروه طالبان در این مورد چیز نگفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه آتش سوزی در شفاخانه درمان بیماران کووید 19 در بغداد پایتخت عراق حداقل 23 تن جان باختند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، آتش سوزی دیروز پس از انفجار بالون اکسیژن در داخل شفاخانه رخ داد. جنرال خدیم بوهان رئیس واحد خدمات ملکی عراق میگوید آتش سوزی در طبقه از ساختمان شفاخانه ابن الخطیب که بخش مراقبت های جدی شفاخانه در آن موقعیت دارد رخ داده. بیش از 40 تن دیگر هم در نتیجه آتش سوزی زخمی شدند. هند بار دیگر بلندترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرده. بر اساس این ریکارد تازه در 24 اپریل نزدیک به 347 هزار مورد مثبت در هند ثبت شده. وزارت صحت هند میگوید که اضافه از 2600 مورد مرگ و میر نیز ثبت شده. مقام ها گفتند که با کمبود اکسیژن سونامی از همگیری ویروس کرونا در هند سرازیر شده. و شهروندان آلبانیا امروز در انتخابات عمومی آن کشور رای می‌دهند. صدر اعظم ایدی راما از حزب چپ با رهبر مخالف از حزب دموکرات رقابت می‌کند. نظر سنجی‌ها نشان می‌دهند که حزب سوسیالیست راما در مقایسه با رقیبانش پیشتاز‌تر است. هر یک از نامزدان در انتخابات پارلمانی آلبانیا گفتند که در صورت پیروزی راه این کشور را برای عضویت در اتحادیه اروپا باز خواهند کرد.
ساعت 1:06 با وقت افغانستان صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا میگوید که پس از مبارزه 20 ساله با تروریسم در افغانستان جهان نسبت به گذشته مسئول‌تر است. با آنکه اسکات موریسن جهان را مسئول از احراس افغانی می داند، اما وزارت داخلی افغانستان می گوید که طالبان تنها در حدود 2 هفته 6 حمله انتحاری و 62 حمله انفجاری انجام دادند. بر بنیاد آمار این وزارت در این حملات 62 غیر نظامی کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
اسکات موریسن نخست وزیر استرالیا میگوید حضور نظامی یونان در افغانستان ارزش قربانی های را داشت که نیروهای یونان در این کشور دادند. آقای موریسن در مراسم بزرگداشت از نیروهای استرالیا که در افغانستان جنگ این کشور در داخل افغانستان خدمت کردند گفت که پس از 20 سال مبارزه با تروریسم در افغانستان جهان نسبت به گذشته همان تر است. به نقل از وزیر دفاع استرالیا، در جریان ماموریت نظامی این کشور در افغانستان 41 سرباز این کشور کشته شدند، اما نیروهای این کشور همچنین به قتل 39 شهروند بیگناه افغانستان نیز متهم هستند. آقای موریسن از سوی دیگر خواستار توجه بیشتر به افغانستان و تهدید هراس افغانی در این کشور شد. بر بنیاد معلومات وزارت دفاع استرالیا در حال حاضر 80 سرباز این کشور در افغانستان حضور دارد که تمامشان تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. همزمان پیتر داتون وزیر دفاع استرالیا احتمال اعزام نیرو به افغانستان را رد کرد، اما هشدار داد که وی از همه روش‌های ممکن برای از بین بردن تروریسم در افغانستان استفاده خواهد کرد. وزیر دفاع استرالیا با آموزش و حمایت نیروهای امنیتی افغانستان تاکید می‌کند و در کنار این از دستاورد سال‌های گذشته استقبال می‌کند. حکومت افغانستان نیز تایید میکند که نیروهایش در خط نخست مبارزه با تروریسم جهانی قرار دارند و میتوانند که از مردم و خاک خود حفاظت کنند. رحمت الله اندرس خنگوی شروع امنیت ملی افغانستان گفت
ما در جنگ با تروریسم در خط اول قرار داریم و دفاع از این خاک و مردم مسئولیت موقتی ما نه، بلکه مکلفیت دائمی ما است. نیروهای امنیتی و دفاعی در حال حاضر خودکفا شدند.
از یک سو گفته می شود که امنیت جهان نسبت به گذشته مسئول‌تر شده، اما از سوی دیگر میزان خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. وزارت داخلی افغانستان می گوید که از 25 ماه حمل تا 5 سور طالبان در مناطق مختلف افغانستان 6 حمله انتحاری و 62 انفجار ماین انجام دادند. سید حامد روشن معاون سخنگوی وزارت می گوید که در این حملات به شمول زنان و کودکان 63 غیر نظامی کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند و افزود
طی حملات مختلف انتحاری ماین‌های مغناطیسی و ترورهای هدفی از سوی طالبان بیشتر از 63 تن به شمول کودکان و زنان افراد ملکی مان شهید شده و بیشتر از 180 تن دیگر زخم برداشتند.
وزارت داخله همچنین از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان نیز خبر می‌دهد و می‌گوید که در نواخیر فرماندهان مهم و شمار زیادی از اعضای این گروه از بین برده شدند. از سوی دیگر طالبان تلفات وارد کردن به غیر نظامیان از سوی این گروه را رد می‌کند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان هم هر روز از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان در ولایت‌های مختلف خبر می‌دهد و ادعا می‌کند بیشتر آنان در حملات هوایی کشته شدند، اما طالبان این میزان تلفات را رد میکنند.
بله، همکارم بود از کابل گزارش میداد در باره اظهارات اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا که میگوید پس از مبارزه 20 ساله با تروریسم در افغانستان جهان نسبت به گذشته مسئول تر است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:11. بیش از 200 اثر تاریخی غور در خطر نابودی قرار دارد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غور میگویند ناامنی و نبود بودجه از مشکلات اصلی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ غور از احتمال نابودی ده ها اثر تاریخی در این ولایت نگرانی دارند. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور میگوید که 235 آبده تاریخی در این ریاست ثبت شده. آریاپور دلایلی به خطر افتادن این آثار را این گونه برشمرد.
ناامنی و جنگ در مناطق ما رفتن نمی‌تونیم با مردم صحبت کنیم و از طرف دیگه ما هزینه ای که ما باید سفر کنیم باید و ولسوالی ها به مناطق دوردست این امکانات در دسترس ریاست اطلاعات فرهنگ قرار ندارم تست.
غور در قدیم پایتخت امپراتوری غوریان بود و محلهای تاریخی در آن زیاد است. منار جام یک از آنهاست که 900 سال قدمت دارد. منار جام در سال 2002 از سوی یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شد. سفارت فرانسه در افغانستان نیز در 16 فوریه 2021 گفت علائم دیده می شود که منار تاریخی جام غور مانند برج پیزا در ایتالیا در حال خم شدن است. این سفارت هشدار داده بود که این منار با خطر فرسایش روبرو است. اکنون مسئولان در غور می گویند که هیئتی برای آسیب شناسی منار جام به زودی گماشته خواهد شد. عبدالحد عباسی رئیس اداره حفظ و ترمیم بناهای تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آزادی میگوید
برنامه گرفتیم، امیدوار هستیم که اونا تمام امانگی و شرایط لازم امنیتی را فراهم کنند که هیئت ما میره اونجا تا اونا را آسیب شناسی کنند و برش برنامه بگیرند. در قسمت پولیس ما مشکل نداریم، در قسمت تامین امنیتش ما مشکل داریم. که
در حالی که به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ غور بیشتر مناطقی که آثار فرنگی در آن موجود است به شمول مناطق جنوب منار جام غور طالبان حاکمیت دارند، اما عبدالظاهر فیض‌زاده ولی غور از امنیت اطمینان می‌دهد.
انجینر صاحبی که از اطلاعات فرنگی ما تامین امنیت کرده میتونه و به خدمت قرار داره.
دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غور نیز با پخش خبرنامه‌ای گفته ولی غور روز پنجشنبه هفته گذشته در تماس تلفنی با وزیر اطلاعات و فرهنگ، نماینده یونسکو و نماینده شورای امنیت نگرانی هایش را از تخریب منار جام شریک ساخته است. به نقل از خبرنامه ولی غور در این تماس تلفنی با آنان نیز از تامین امنیت ساحه اطمینان داده است. گلرحمن فراز از فرنگیان غور انتقاد می کند.
بدبختانه سران دولت مرکزی در قسمت حفظ آثار باستانی و تاریخی این ولایت نه تنها که توجه قابل ملاحظه ننمودند، بلکه در قبال حراستشان غفلت وظیفه‌ای و بی‌توجهی غیر قابل بخشش انجام دادند.
فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور می گوید این 235 اثر فرهنگی در ولسوالی های تیوره، شهرک، ساغر، چهارصده، دولتیار، دولینه، لل و سرجنگل و برخی مناطق فیرسکو موجود است. آریاپور قلعه زهاک و پنبکار در فیرسکو و کشک بهار در ولسوالی دولتیار را از ساحات مشهور و تاریخی در این ولایت نام میبرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ غور میگوید 15 سال پیش از امروز سالانه ده ها هزار افغانی از طریق بازدید کنندگان داخلی و خارجی از ساحات مختلف توریستی به خصوص منار جام با عید دولت اضافه گردیده است. به گفته ای او هم اکنون نیز اگر امنیت تامین شود از یک طرف زمینه بازسازی این آبده های تاریخی فراهم می گردد، از طرف دیگر سالانه عاید خوبی را به دولت و از لحاظ اقتصادی به مردم غور فراهم خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. ساعت 1:15 و حالا هم چند خبر اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان از افتتاح یک کارخانه تولید لوله پی وی سی با سرمایه حدود $1 میلیون در ولایت کندهار خبر داده است. فواد احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این کارخانه در شهرک صنعتی شورندام به فعالیت آغاز کرده است. در این کارخانه حدود 100 تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم مشغول کار هستند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که مواد اولیه این کارخانه در داخل افغانستان تولید می شود و محصولات آن بر علاوه کندهار در بازارهای ولایات زابل، هلمند و اروزگان نیز عرضه می شود. در حال حاضر لوله های پی وی سی بیشتر از ایران و پاکستان به افغانستان وارد می شود. کارشناسان اقتصادی را اندازی چنین کارخانه ها را برای رشد اقتصاد افغانستان گام مهمی می دانند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که حاصلات چهارمغز سال گذشته این کشور نزدیک به 15,000 تن رسیده بود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که چهارمغز در 28 ولایت حاصلات خوب داشته و غرس نهال‌های آن در حال افزایش است.
حاصلات چهارمغز در یک سال گذشته به حدود 15,000 متریک تن رسیده و خوشبختانه در حال حاضر بیشتر از 5,200 هکتار مجموعی درختان چهارمغز تشکیل می‌دهد و بیشترین چهارمغز در ولایت بدخشان و یک تعداد ولایت‌های دیگر تولید می‌شود.
آقای رستمی افزود که هوای افغانستان برای غرس نهال و حاصلات چهارمغز مناسب است، اما 6 ولایت جوزجان، فرا، کندهار، هلمند، زابل و نیمروز اقلیم مناسب برای کاشت چهارمغز ندارد. چهارمغز با داشتن ویتامین‌های مهم A1 و B دارای ارزش غذایی است. در افغانستان بیشتر در مناطق کوهستانی رشد بهتری دارد. در حال حاضر قیمت 1 کیلو چهارمغز مغزفید در بازارهای افغانستان و 700 افغانی رسیده است. این هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 45 پول، 1 یورو 92 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1,000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول، 1,000 روپی هندی 1,065 افغانی و 1,000 روپی پاکستانی 490 افغانی.
بله، رادیو آزادی را شما میشنوید. ساعت 1:18. هند رکود جدیدی از مبتلایان به ویروس کرونا را قائم کرده. شفاخانه های این کشور با کمبود بستر و دستگاه تنفس مصنوعی روبرو هستند. مقام های هند وضعیت فعلی را سونامی همگیری ویروس کرونا خواندند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از فرشته نگاه میشنوید.
با ثبت حدود 347,000 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز، هند برای 3 روز پیهم رکود جدید را رقم زد. وزارت صحت هندی روز همچنان از جان باختن 2,624 نفر دیگر از ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد. مقام های هندی وضعیت فعلی را سونامی ویروس کرونا خواندند. از آغاز شیوع ویروس کرونا، هند بیش از 16 میلیون مورد ابتلا به کرونا را ثبت کرده و همچنین از جان باختن بیش از 189,500 تن از مبتلایان خبر داده است. به گفته رسانه های هند، شفاخانه ها از کمبود بستر و دستگاه تنفس مصنوعی برای بیماران شکایت دارند. روزنامه ایندیون اکسپرس گزارش داده که حداقل 20 مریض دیروز در یکی از شفاخانه های دهلی نو به خاطر پایین بودن فشار اکسیژن در دستگاه های تنفس مصنوعی جان دادند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در توییترش در مورد وضعیت فعلی در هند ابراز تأسف کرده و گفته که واشنگتن با متحدانش و حکومت هند در تماس است تا کمک‌های عاجل برای مردم و کارمندان این کشور فراهم شود. بنیاد خیریه ایدی در پاکستان هم در نامه به نریندر مودی صدر اعظم هند خواسته که برای فیصل ایدی رئیس این بنیاد و 50 امبولانس اجازه سفر به هند داده شود تا بتوانند با نیازمندان کمک کنند. با با جمعیت بیش از 1.3 میلیاردی، هند پس از ایالات متحده در فهرست کشورهای مبتلا به ویروس کرونا در جایگاه دوم قرار گرفته. هند سال گذشته به خاطر جلوگیری از گسترش کووید 19 قرنطینه شدید را پشت سر گذاشت، اما در آغاز 2021 مقام‌های این کشور اعلام کردند که با آغاز تطبیق واکسن ضد این همگیری وضعیت در حال عادی شدن است. بنابراین محدودیت ها رفع شد و مردم توانستند که در ماه فوریه در برخی از جشن های ملی خود مانند هولی یا رنگبازی در تجمعات بزرگ شرکت کنند. گسترش سریع ویروس کرونا در هند برخی از کشورها را نگران کرده. اداره هوانوردی ایران همه پروازها میان این کشور هند و پاکستان را به حالت تعلیق درآورده. جرمنی در نظر دارد تا محدودیت هایی را بر مسافران که از هند میخوان به این کشور سفر کنند وضع کند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از شهروندان کشورش خواسته تا محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا را بپذیرند. برخی از محدودیت ها قرار است امروز در جرمنی اعلام شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم این برنامه که دقایق بعد با آن میرسیم، برنامه مبارزه با مواد مخدر کاروان زر نشر می شود. اما حالا در گزارش مرور داریم به روزنامه های چاپ کابل. این روزنامه ها هم بیشتر درباره تهدیدهای طالبان و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اختصاص یافته. در گزارش از همکارم از کابل میشنوید.
هشت صبح نوشته است که عملات اخیر طالبان امریکا را نگران کرده است. با گفته ای روزنامه نویس، این گروه از عملات احتمالی پس از مهمه بر نیروهای خارجی و همچنان از عملات احتمالی بر نیروهای تازه نفس امریکایی که وارد افغانستان خواهند شد نیز هشدار دادند. در سرمقاله این روزنامه آمده است که امریکا برای بیرون شدن مسئول و مطمئن از افغانستان نیروهای ویژه را به این کشور می فرستد، اما رقم دقیق تعداد نیروها هنوز مشخص نیست. به همین گونه امریکا دو فروند تیاره بمبگن B-52 را در قطر جابجا کرده است. به باور نویسنده، گرفتن آمادگی ها برای بیرون شدن 2500 سرباز امریکایی و 7000 سرباز ناتو نشان دهنده تهدیدات طالبان است. پس با توجه به این مسئله، تهدیدات اخیر طالبان قابل درک است. با باور سرمقاله نویس، گرفتن تدابیر احتیاطی برای بیرون شدن مسئول نیروهای آمریکایی از افغانستان این پیام را می‌رساند که هر نوع حمله بر نیروهای خارجی واکنش‌های شدید را با خود به همراه خواهد داشت و این احتمال هم می‌رود که در آخرین لحظات چانس باقی ماندن نیروهای بین‌المللی را در افغانستان فراهم سازد. روزنامه مسیر در سرمقالهش نوشته است که جنگ های پای در پای در ولایات درگیری ها و انفجارها افزایش یافتند. با نوشته روزنامه، همه روز ادعای کشته شدن ده ها نیروی امنیتی و طالبان مطرح می شود. جنگ برخلاف امید و خواست های مردم افزایش یافته است که در آن بر علاوه جناح‌های درگیر غیر نظامیان نیز کشته می شوند. در ادامه سرمقاله گفته شده است که موقف گیری ها و استعمال ادبیات جنگ از سوی جناح‌های درگیر سبب ادامه جنگ در افغانستان شده است. به باور نویسنده، تاکید روی این موقف گیری ها جنگ را دیگر هم شدت بخشیده است و موانعی را در برابر روند صلح هم بیشتر می سازد. در پایان سرمقاله آمده است که ترس آن هم وجود دارد که ادامه چنین وضعیت سبب توقف روند صلح شده و جنگ را به حالت قبلیش برگرداند. با باور نویسنده، پس نیاز است که از فرصت‌های به میان آمده صلح استفاده درست شده و جلو جنگ گرفته شود. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته است که بدون شک نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می کنند، زیرا آنان به اساس اعترافشان 20 سال قبل برای سرکوب گروه القاعده وارد افغانستان شده بودند که این گروه را سرکوب کرده و رهبر آن را کشتند. با باور سرمقاله نویس، امریکا در این مدت از زمین و فضای افغانستان استفاده کرد، جنگی که ظاهراً بر ضد تروریسم بوده و هزارها افغان در آن کشته و زخمی شدند. نویسنده سرمقاله تاکید میکند که آلا بر امریکاست که از افغانستان چشم پوشی نکند و با مسئولیت از این کشور بیرون شود و اینجا یک حکومت قدرتمند را بجا ماند تا افغانستان درگیر جنگ داخلی نشود.
ساعت 1:25 نیمه از مکاتب ولایت دایکندی ساختمان ندارند. در بسیاری از مناطق دایکندی مشکل عمده در بخش معارف کمبود ساختمان مکتب هاست. شمار زیادی از دانش آموزان می گویند آنان در فضای باز زیر سایه درختان، منابر و مساجد آموزش می بینند. شرح بیشتر در این گزارش.
ما تعمیر نداره دیگه، برای مشکلات خیلی جدی رو برو هستی دیگه، استادای شایع نداری.
فرشته 18 سال دارد و دانش آموز صنف 12 در لیسه گزبروی ولسوالی خدیر است. میگوید بروی خاک زیر آفتاب سوزان درس میخواند زیرا مکتبش تعمیر ندارد.
ما تعمیر نداری دیگه، در چی در بازار در دکانا میخونی یا در تای درخت میخونی دیگه؟ امرا خان که ما نزدیک امتحان کنکور هستی، باید امتحان کنکور بدی دیگه، باید درس سایه بخونی. او را خود نرمو رستگی نمشاره دیگه، در مشکل رو بروی تخت سایه میه دیگه. خود دیگه هم تعمیرش که نبود دیگه، مشکلات های بخی جدی از لحاظ مکتب.
به گفته فرشته در کنار این چالش ها، کمبود کتاب و معلم مسلکی مشکل دیگر شاگردان مکتب گزبوری اند. محمد رضای 16 ساله دانش آموز صنف 9 در مکتب جملوغ ولسوالی شهرستان است. او هم از مشکل مشابه شکایت می کند.
من چی سخت است و در زیر آفتاب درس خواندن خوب چاره نیست دیگه، باید مثلا درس رو بخونیم، اگه درس رو نخونیم از درس پس مونیم. خب زیر آفتاب درس خواندن هم سخت است. خب جای دیگه ما نمیتونیم که مثلا جای دیگه بریم، مثلا دور است. خب حالی که ما هیچ امکانات نداریم، مثلا تعمیر نداریم که مثل دیگه مکتب بریم و تعمیر داشته باشیم.
محمد رضا میگوید به دلیل شوق و علاقه‌ای که به فراگیری دانش دارد با این مشکلات کنار می‌آید تا روزی بتواند برای حل این چالش‌ها کار انجام دهد. بر اساس آمار اداره معارف دایکندی، در این ولایت بیش از 460 مکتب وجود دارد که 50% آن فاقد تعمیر اند. به گفته آنها بیش از 160,000 شاگرد در این ولایت که تقریبا نصف آن دختران اند، در زیر خیمه فضای باز، خانه‌های کرایه و مساجد آموزش می‌بینند. باشنده‌های دایکندی از نبود امکانات درسی و مکاتب انتقاد میکنند و خواهان توجه دولت هستند. انور شهاب فعال مدنی در دایکندی است.
اما با تأسف با این شور و شوق و علاقه که مردم در ولایت دایکندی داشته، همواره ولایت دایکندی از طرف حکومت مرکزی در راستای عرضه خدمات برای معارف دایکندی نادیده گرفته شده. بگونه ای که علاوه بر اینکه ما معلم کمبود داریم، کتب درسی همواره در ولایت دایکندی برای شاگردا یا هیچ نرسیده یا اگر رسیده جایی برای مردم بسنده نبوده. با خیلی از جاهای از ولایت دایکندی هست که امو دمو یک کتابخانه هم وجود ندارن، کتاب فروشی هم وجود ندارن. که
در این حال ریاست معارف دایکندی نیز میگوید که در کنار نبود ساختمان و کتب درسی، بزرگترین مشکل مکاتب کمبود معلمین مسلکی است. رحمت الله سیرت رئیس معارف دایکندی:
بزرگترین مشکل مملکت دولت دایکندی ما کمبود معلم است. و این کمبود معلم از سالها بود، در واقع تشکیل ما در کل کم است. با همکار مردم و دانشجوهایی که فعلا اونجا هست، خود دانش آموزا به نحوی ساده شدن که صنفا خالی نمونه، ولی وضعیت خوب نیست. اما در کل در بخش زیربنا یکی از نگرانی ها و مشکلات عمده ما هست.
اما سیرت وعده می دهد که در سال جاری 18 مکتب در دایکندی اعمار می گردد، هرچند پاسخگوی نیازمندی تمام دانش آموزان نیست. به گفته او رسیدگی به کمبود مکاتب در این ولایت نیازمند پروژه های کلان ملی است. از سوی هم نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف میگوید امسال قرار است 1400 مکتب در سراسر کشور ساخته شود که با اعمار آن مشکل نبود تعمیر مکاتب تا جای حل میگردد.
در کل پلان ها و برنامه های بزرگی وجود دارد در راستای ساخت و ساز مکاتب، که در سال روان قرار است که 1800 باب مکتب در سراسر کشور از طریق پروژه اقرا، که بیشتر پروژه است که شوراهای مردمی در این نقش فعال دارند و بخصوص در جاهایی که نیاز شدید دیده میشه ما توجه و تمرکز بیشتر روی اونا داریم.
باشنده های دایکندی مخصوصا شاگردان و معلمین می خواهند که این تعهدات هرچی زودتر عملی شوند. اما اینکه چه زمانی شاگردان در دایکندی از زیر آفتاب سوزان نجات خواهند یافت، پرسشی است که زمان آن را پاسخ خواهد داد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 1:30 بعد از چاشت به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا ستار فروغ با فشرده تازه ترین خبرها در استیدیو است.
یک هیئت ارشد پاکستان بر ریاست محمد صادق نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان امروز به کابل رسید. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در توییت گفت که این هیئت با مقام های افغان درباره صلح، موضوعات امنیتی و دیگر مسائل بحث خواهد کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نزدیک دو هفته اخیر 63 غیر نظامی در حمله های طالبان در کشور کشته شده و 180 تن دیگر زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اما این را رد کرده و در توییترش نوشته که گروه طالبان هیچ حمله علیه افراد ملکی نکرده. در نتیجه آتش سوزی در شفاخانه درمان بیماران کویت 19 در بغداد پایتخت عراق حداقل 23 تن جان باخته و بیش از 40 تن زخم برداشتند. بر اساس گزارش رسانه های داخلی آتش سوزی دیروز پس از انفجار بالون اکسیژن رخ داد. هند بار دیگر بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را ثبت کرده. بر اساس ریکورد تازه 347,000 مورد مثبت در بیش از 24 ساعت گذشته در هند ثبت شده و شهروندان آلبانیا امروز در انتخابات عمومی آن کشور رأی می‌دهند. صدر اعظم ایدی راما از حزب چپ با رهبر مخالف از حزب دموکرات رقابت می‌کند.
ممنون از شما ستار فروغ به خاطر ارائه تازه‌ترین خبرها. گزارش‌های خبری این برنامه تا اینجا بود. سپاس که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر برنامه کاروان زر تقدیمتان می شود.
کاروان زهر.
سلام و درود بر شما شنونده های عزیز رادیو زودی. بازم شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که امسال کشت کوکنار در ولایت کندهار به گونه چشمگیر کاهش یافته است. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
دو تن هنگام قاچاق بیش از 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار اجرا شد، در نتیجه آن 64 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاد. جمعگل همت قماندان امنی ننگرهار به رسانه‌ها گفت که این مواد از یک ولایت همجوار به ننگرهار قاچاق شده بود و قرار بود به خارج از کشور انتقال یابد. پلیس ولایت پنجشیر در دو اقدام جداگانه از قاچاق چرس از این ولایت جلوگیری کرد. در اقدام نخست 40 کیلوگرم چرس که در یک موتر تونس برگیری شده و قرار بود به بیرون از پنجشیر قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در مرکز این ولایت کشف و ضبط شد. دفتر رسانه های امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که در اقدام دوم نیز 10 کیلوگرم چرس هنگام از یک موتر سراچه به دست آمد که قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود. رانندگان این دو موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. 70 تن معتاد مواد مخدر از شهر کابل جمع‌آوری و به شفاخانه ترک احتیاط انتقال داده شدند. محمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا بر رادیو آزادی گفت کارمندان ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر به همکاری پلیس 70 تن معتاد مواد مخدر از تپه مرنجان مربوطات ناحیه 8 شهر کابل جمع‌آوری کردند و آنان را جهت تداوی به مرکز تداوی ابن سینا انتقال دادند. قابل یادآوری است که از آغاز سال جاری شمسی تا حال این دومین بار است که معتادان جهت تداوی به مرکز ترک احتیاط انتقال می‌یابند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. امسال کشت کوکنار در ولایت کندهار به گونه چشمگیر کاهش یافته است.
تو میاشی کیج تاریک
چند ماه می شود که کشت کوکنار صورت نمی گیرد، زیرا در رسولی ها جنگ گریان دارد و حتی باغ‌های مردم بی سر نوشت مانده است.
مصاحبه را در ارتباط به نقش وکیلان گذر در مبارزه با مواد مخدر می شنویم.
جلوگیری مواد مخدر فروشی یا مواد معتادین نشسته، سبا اولاد از اینا هم در این مرض اخته میشه.
پای خاطرات یکی از معتادان می نشینیم.
مدت 4 سال ما دن بیرناس در بدر آواره می گشتم.
و در پایان مثل همیشه یک درامی جالب را با هم می شنویم.
های منتظر چی هستی؟ بیا که برش کمین بگیریم.
سعیز بگه امشب برش کمین می گیریم.
حالا موضوع نخست برنامه را از کشت کوکنار در ولایت کندهار آغاز میکنیم. امسال کشت کوکنار در ولایت کندهار به گونه چشمگیر کاهش یافته است. مسئولان محلی ولایت کندهار میگویند که یکی از علتهای کاهش در کشت کوکنار ادامه جنگ و بیجا شدن مردم و علت دیگر آن نیز کاهش در قیمت تریاک بوده است. اعضای شورای ولایتی کندهار از عدم همکاری حکومت با دهقانان انتقاد میکنند و میگویند اگر حکومت در بخش آگاهی عامه و فراهمسازی کشت‌های بدیل با دهقانان همکاری کند، کشت کوکنار به مراتب کاهش خواهد یافت. جزئیات را در این گزارش می‌شنویم.
بخش‌های زیاد ولایت کندهار از چند ماه به این سو شاهد جنگ و ناامنی است و برخلاف وضعیت در هلمند، دوام جنگ در کندهار کمک کرده است که امسال کشت کوکنار در این ولایت به مراتب کاهش یابد. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت ترویج کشت‌های بدیل با کاهش در کشت کوکنار کمک کرده، اما در سال جاری علت اصلی کاهش در کشت کوکنار تشدید جنگ و بیجا شدن دهقانان از مناطقشان به ولایات و ولسوالی های همجوار بوده است.
ترویج کشت های بدیل کوکنار در مناطق تحت حاکمیت دولت سبب شد تا توجه مردم از کشت کوکنار منحرف شود. موضوع دوم و حساسی بروز خوشسالی بود که اکثریت دهقانان نخواستند با کشت کوکنار خودشان را متضرر سازند و موضوع سوم شدت جنگ در برخی ولسوالی ها بود که دهقانان به دلیل آن مناطقشان را رها کرده و بیجا شده بودند. از این رو امسال در مقایسه با سالهای گذشته کشت کوکنار در کندهار تقریبا با هیچ برابر بود.
ارغنداب، ژیره پنجوایی و میوند از جمله ولسوالی هایی است که در آن بیشتر کوکنار کشت می شود. از میان این ولسوالی ها امسال تنها در ولسوالی میوند کشت کوکنار صورت گرفته، اما در 3 ولسوالی دیگر از چند ماه به این سو جنگ جریان دارد. به اساس سروی تخمینی اداره احصایه و معلومات، در سال 1399 بالای بیش از 20,000 هکتار زمین در کندهار کوکنار کشت شده بود که در مقایسه با سال قبلی آن 47% افزایش را نشان می داد. حاجی عطاالله عضو شورای ولایتی کندهار با اشاره به عوامل کاهش در کشت کوکنار در این ولایت از حکومت می خواهد که برای حفظ وضع موجود و ترویج کشت های بدیل کوکنار با دهقانان کمک و همکاری کند.
تو میاشی
چند ماه می شود که کشت کوکنار صورت نمی گیرد، زیرا در ولسوالی ها جنگ گریان دارد و حتی باغ‌های مردم بی سر نوشت مانده است. در برخی ولسوالی ها همانند دند و ارغستان مردم به خاطر کوکنار کشت نمی کنند که قیمت تریاک پایین آمده و علاقه قبلی با کشت کوکنار باقی نمانده است. اگر حکومت به خواست های دهقانان توجه کند، کشت کوکنار از این هم کمتر خواهد شد و توجه مردم به بخش های دیگر زراعت معطوف خواهد شد.
در سالهای گذشته اکثریت تریاک به دست آمده از کوکنار کندهار جهت تبدیل کردن آن به هیروئین به خارج از افغانستان قاچاق می شد. اما حال فابریکات کوچک در گوشه و کنار این ولایت و ولایت‌های همجوار ساخته شده و تریاک به دست آمده از این ولایت در همین فابریکات به هیروئین تبدیل می شود. از همین رو قیمت تریاک نیز کاهش یافته است.
آیا مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی رو تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی، شامش به چونه تبدیل میشد.
میکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر روی دسته.
در 93% از مناطقی که کوکنار کشت میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا میشنویم که ماه رمضان یک فرصت خوب برای ترک مواد مخدر دانسته می شود. دکتران طبی میگویند که زهر زدایی مرحله اساسی ترک اعتیاد است و معتادان می توانند با استفاده از ماه رمضان خودشان را در مراکز ترک اعتیاد بستری کنند و در این فرصت مرحله اساسی را سپری نمایند. شرح بیشتر را با هم در این گزارش میشنویم.
سبایش خوب نجیگه دلم و بس من نشه کولا.
آرون که چند سال جوانیش را صرف استفاده از مواد مخدر کرده، حسرت روزهایی را میخورد که با وجود جوان بودن، توان روزه گرفتن و ادای فرایض دینی و مسئولیت‌های اجتماعیش را نداشت. امسال با فرا رسیدن ماه رمضان، آرون این ماه را فرصت برای ترک اعتیاد و برگشتن به زندگی عادی دانسته و خودش را در یکی از شفاخانه های شهر کابل بستری کرده است.
در ابتدا چرس استفاده می کردم. آیسته آیسته معتاد شیشه شدم و بعد از شیشه به استفاده هیروئین روی آوردم. وقت معتاد بودم و صبح از خواب بیدار می شدم، اول از همه نشه می کردم و بعد اگر نماز می خواندم و یا فکرش رو نمی کردم. با خود تصمیم گرفتم که امسال باید روزه بگیرم و خود را تداوی کنم. آمدم و خود را بستر کردم. سال گذشته نتوانستم روزه بگیرم، اما حال خوب شدیم و روزه هم گرفتیم.
دکتران میگویند در کنار اختلال وضعیت روانی معتاد، استفاده از مواد مخدر حتی سبب مبتلا شدن وی به سوی تغذی نیز میگردد. بنابراین یک معتاد نمیتواند کلروز را بدون خوردن غذا و استفاده از مواد مخدر سپری کند. از این رو بهترین را برای برگشتن به زندگی عادی و رسیدگی به مسئولیت‌های اجتماعی و دینی ترک اعتیاد است. دکتر گلمرجان شیرزاد مسئول شفاخانه پنجاب سر احمد شاه بابا مینا میگوید یک معتاد میتواند با بستری شدن در ماه رمضان در کنار سپری کردن مرحله زهر زدایی از برنامه‌های تعلیمی و آموزشی مراکز ترک اعتیاد نیز مستفید شود.
یکی مسئله بستر است که معتادان به اینجا می آیند و بستر می شوند. آنان برای 45 روز بستر می شوند. در 15 روز نخست مرحله زهرزدایی یا دیتاکس آنان است و در یک ماه دیگر با آنان آموزش داده می شود تا دوست و دشمنشان را بشناسند و مشکلات خانوادگی آنان حل شود. به یک بارگی ترک مواد مخدر و تداوی معتاد در خانه بدون کمک و همکاری دکتر مشکل است.
در طبابت فرد معتاد به مواد مخدر مریض پنداشته می شود، اما علمان دین اعتیاد را مرض می پندارند که فرد قصدن خود را به آن مبتلا کرده. از این رو معتاد بودن نمی تواند مسئولیت دینی و اجتماعی یک فرد را رفع کند. سید مومن سید عالم دین می گوید در کنار مسئولیت فرد معتاد برای تداوی خودش، خانواده معتاد نیز مسئولیت دارد تا در برگشت به زندگی عادی و سالم با وی همکاری کند.
یکی مرض است که انسان به آن مبتلا می شود و یکی تمریض است، همانند معتادان که خود را قصدن معتاد می سازند و نشه می کنند. از همین رو مسئولیت به خود آنان برمی گردد و نمی توانیم حکم کنیم که آنان نمی توانند مصارف و خوراک روزانه خود را به دست دارند، بنان روزه نمی گیرند. در اسلام این عذر بوده نمی تواند، زیرا در ابتدا خداوند به آنان عقل سالم داده بود و خود آنان همه دار و ندارشان را از دست دادند. ماه رمضان برای خانواده های معتادان نیز یک فرصت است تا به اعضای معتادشان توجه کنند.
بر اساس سروی دولت افغانستان و سازمان ملل متحد، بیش از 300 هزار تن در افغانستان مستقیماً به مواد مخدر معتاد اند که این 300 هزار تن بر علاوه ترک مسئولیت های دینی و اجتماعیشان دست به جرایم نیز می زنند و مشکلات جدی اجتماعی را در افغانستان به وجود آورده اند.
در گزارش شنیدیم که ماه رمضان بهترین فرصت است تا معتادان مواد مخدر را ترک کنند. حال در رابطه با سهم وکیلان گذر در مبارزه با مواد مخدر آگاه می شویم. وکیلان گذر کابل می گویند با وجود که نقش فعال در مبارزه با مواد مخدر دارند، اما مافیای مواد مخدر مانع فعالیت آنان می شود. این که چرا مافیای مواد مخدر مانع آنان می شود و در محلاتشان در بخش مبارزه با مواد مخدر با کدام مشکلات روبرو هستند، در این باره مصاحبه‌ای داریم با عبدالمجیب صافی، یکی از وکیلان گذر ناحیه هفتم شهر کابل، و در ابتدا از وی پیرامون مشکلات مبارزه با مواد مخدر در نواحی شهر کابل پرسیدیم.
در بخش مواد مخدر همیشه مردم در دفتر ما، مردم پدرایشان، مادرایشان، خواهرایشان، برادرایشان میای کرد و کی صاحبا پیشان مراجعه میکنه که می اولاد ما مثلا در مواد مخدر اخته شده، از دست کی شده، از کجا سرمنشه گرفته، کی مفروشه، مو آدرس ها را بر وکی صاحبا هم مردم فامیلشان میتا. باز وکی صاحبا این موضوع را کرده پلیس ما شریک میسازه. دیگه باز می راهنماییه که از طرف وکی صاحبا میشه بر از اونها بمیشه خانی که در رودخیل است به خاطر معتادین دمی حساب راهنمایی میکنن شسخ. خب خوشبختانه که در نای نهم از دیگه نوایی که در فضل خدا محتاجینش کم است.
علتش چیست؟ چرا کم است؟
علتش همی است که علما و وکلا و مردم مبارزه علیه ازی کار انشالله داره با همکاری یوزی پلیس ما.
ارگان های دولتی چقدر همکار هستن امرای شما در بس و چقدر جلوی مواد مخدر گرفته؟
که در توانشان باشه امرای ما همکاری کردن. هستن کسایی که وا بسیار دست بالا دارن، گفتن نمیتونم که با کجا دست دارم، خب بسیاری چون بسیار دست بالا دارن.
در بخش مبارزه با مواد مخدر مشکلاتتان چیست؟ شما با کدام مشکلات روبرو میشین؟
اصلا مواد مخدر خو یک میکروب است که بسته جامعه ما را اما اولادای ما را تباه نابود کرده. وظیفه فرد مسلمان از افغانستان است، از هموطنای ما، از اهالی ما است که در مقابل ازی مبارزه کنه. خب باز مردم از محافظه‌کاری یا از به مچی گفتن فامیدی استفاده میکنه، باید این کلمه باید پس شوه. یک روز خدای نکرده نبیای که مردم افغانستان یا خصوصا مردم نای نهم ما تمامش زن و مرد به این مواد اخته باشه. ما به صراحت از دکتر صاحب اشرف غنی تا به ارگانای پایین ما خواهش کردیم که فامیدی با وکیل صاحبا تامین امنیتش کسی نیست که تامین امنیت از یاره بگیره. ما در مقابل از این مردم مبارزه میکنیم، مگر حمایتگر جز خدا کسی دیگه ما نداریم.
درست است که در بخش فروش مواد مخدر مشکلات دارین، ولیکن در بخش تداوی خود شما هم کاری کرده میتونین. چی کردین در بخش تداوی معتادین؟
ما فقط وکیل صاحب مجلس گرفتیم و ما تقریبا چند سال پیش که ما در افتتاح ازیمی شفخانه زار بستر در اینجا ما فامیلی رفتیم که دکتر صاحب گپ زدیم. ما باز رفتیم در مناطق خود گشتیم، فامیلایی که در او مواد مخدر اخته بودن، ما خود ما وکیل صاحب دست به دست شدیم، اوها را بردیم در شفخانه و از وام خواهش کردیم که مردمی که می با وا یک روی نیک و وضعیت نیک شود تا خداوند متعال از این مرض یارا نجات بده. باز کر مولای صاحب می مشوره را کردیم که مولای صاحب در روزای جمعه از نگاه شریعت مبارزه یا تبلیغی که در مقابل مواد مخدر سیر همیشه ما کر مولای صاحب در مشوره بودیم. مولای صاحب را هم خدا خیر و برکت بتن از طریق منابر هم کردند.
مصاحبه عبدالمجیب صافی، یکی از وکیلان گذر کابل را شنیدیم. حال به بخش شنیدن خاطره یک معتاد رسیدیم و یکی از خاطرات معتادین را با هم می‌شنویم. لیلا ما باشنده ولایت کابل میگوید که خورخنده بعد او را به مواد مخدر معتاد ساخت. لیلا ما میگوید که به خاطر نداشتن سرپناه و نجات از خشونت‌های خانوادگی با یک مرد معتاد ازدواج کرده است. این که چرا لیلا ما را خورخنده بعدش به مواد مخدر معتاد کرده، در این باره از زبان خود لیلا ما میشنویم.
من تقریبا 4 سال میشه که مواد میزنم. من
یک خورخنده بعدی که دکتر مشغول در می طرف بازار بودی بازی خورخنده مرا گفت که من خانه جای ندارم شوهر ندارم بچه ندارم مرا خیر است کمک کن تا خانه خود جای بدی باز من این زنه کرا بودم تا خانه خود جای دادم برش فرش ظرف پای سرکی برش دادم گفتم باید بیچاره بیاده نست خیلی نداره این زنه که بالاخره سه چهار ماه تا خانه ما تیر کرد چهار ماه بعد این بچه خوردم 8 ساله اوگه مریض شد اوگه که من بردم پیش دکتر دیگه بچه های کلان نوم رفته بود وظیفه وقتی که آمدم خانه کی زنه که دو خانه مال مرا کسی زنه دختر ما گریختانده بود از با شوهر آمد گرفت تک مرا تاکتان زرک بچه ما گرفت مرا چار دانه بچه ما من لد کرد که چرا زنه کرد توی در خانه آورد گفتم ما چه خبر کی رقم زنه کرد من دلم سوخ جگرم خون شد گفتم باش بیچاره کسی کوی نداره در روی سرک هست من دل سوزی کردم رو آوردم خانه بود از شوهر بچه ما گرفت مرا از خانه کشیدن گفتن تا وقتی که سه دانه دختر تو پیدا نکردی دیگه در خانه نبیام مدت 4 سال من دم بیرناس در بدر آواره میگشتم در سرکا میگشتم بعد بالاخره دیدم ما چقدر دبیرین باشم بعد یک بچه معتاد پیدا شد بازی بچه معتاد گفت چرا گفتم می رقم دخترای مرا یک دانه زنکه گریختان خود مرا کشیدن از خانه بچه هم یک وقت بود 12 بچه بود که من رفتم خانه بازم بچه مرا از خانه کشید کشتوارم گفت من تر نمی من کتر خانه بیگ تا که دخترها را پیدا نکنی بعد مجبور شدم کتی بچه معتاد من نکا کردم بعد که ما کتی بچه معتاد نکا کردم بعد 4 سال مکمل کت ازمی بودم بعد هر قدر که ما کوشش کردم پالیدم این زنکه را کتی دخترای من نیفتم زیاد پرسپال کردم دولت رفتم در شفاخانه رفتم این دفعه که کوی خانه بود دولم رفتم ایده پیدا نکردم غم درد دخترای خود را که زیاد تحمل کردم نتونستم دست به این کشیدم باز اون شواری رم که ما گرفتم اون شوار ما معتاد بود شو تا صبح در خانه دوام میزد شوا میزد روزا میزد ترکی میکردم اون هم چندان شوار خوب نبود کل مال خانه ورکید که داشتیم کل کی سودا کرد در پیسی پودر دخترای به خاطر دخترای هم که تجد زیاد جنجال کردم گفتم تو کت من نمیری اولادای من نمیپالی چرا تو اولاد نداری از دل اولادار نمیگی تا که کت اولاد نداشته باشه از دل کس نمیه دیگه تقریبا این 4 سال میشه که ما در می حمل بعد آغشته شدیم خودم 10000 از بیا خیرها جمع میکردم گشنه گاهی وقت میافتم گاهی وقت نمیافتم یک روز میافتم شب نمیافتم گشنه و تشنه خواه میکردم کالای کونه بچه ایمان زیاد گیران میکرد که مادر یک چیز بخری چیز بخر میفتم بچه ایم پیسه ندارم پدر نیستی بخره برد اینه ما تو زندگی رو دمی 4 سال دمی رقم نیستی و ناداری بی کسی تیر کردیم دیگه
آیا میدونستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر بالای سیستم تنفسی انسان اثرات بد بجا می گذارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر شفیع الله نصرتی را می شنویم.
یکی از عوامل اساسی اکثریت امراض تنفسی را مواد مخدر تشکیل می ده. بیشتر موادی که دود می شن بالای سیستم تنفسی بیشتر تاثیر دارند. مثلا در نتیجه تاثیرات کوتاه مدت در تمام طرق تنفسی ما شما یک تعداد مویک ها وجود داره. طرق تنفسی ما شما را از مواد اجنبی، گرد و خاک و تا میکروب ها پاک میکنند. یک از تاثیرات کوتاه مدت استفاده از مواد مخدر امی است که وظیفه از این سیلیاها یا از این مویک ها توسط مواد مخدر بر هم میخوره یا خراب میشه. کسایی که بیشتر از مواد مخدر استفاده میکنن در طولانی مدت یک مرضی که خیلی خطرساز و خیلی مشکل است و غیر قابل علاج است او سرطان های ششا است که در طولانی مدت استفاده از مواد مخدر به خصوص سیگریت باعث سرطان های ششا میشه.
آیا میدانستی؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که شریف قمندان پلیس شب از پسته خود به دور در دشت کمین میگیرد. چند لحظه بعد روشنی را میبیند که به سمت او میآید. این که شریف و امراهانش به کی کمین گرفته؟ این همه را در این درامه با هم میشنویم.
در روز شدک دی پوزامه تا حال گوشت نخوردیم. تنها همین لوبیا و نخوت و کچالوس و برزاله.
سلام جان، تو بخیالم ده پوسته دیگه هر روز گوشت میخوردی که اینجا ده پوسته ما آله چشمت هیچ سیر نمیشه از گوشت. چطور
اگر روز نبود دمیافتی یک بردوبار خو گوشت میخوردیم و وام خوب زیاد.
نان پلیسا خو در کل جای یک رقم است. نمیفهمم که برای شما از آسمان گوشت میامد یا در کو گوسفند چه کار میکدین چه بلا؟
نه بابا، دمی زمین خدا که گوسفند پیدا شه باز چی ضرور که آدم در کو پوشش بره.
ای چلش کار خو با ما میاد بته گوشت دیگه دلکی نمیشه حضور آور.
قومندان سب ارزش تو که یکی دیگر همه تو مشناسیم و اندیوالای جانی جانی بودیم. از تو چی پت کنم؟ در او پوسته دیگه ما هر هفته یکی دو گوسفند میکشتیم.
باز پیسیش از کجا میکدین؟
بعض دیگه حتما گوشت گوسفند خدا نصیب شما نکده. پوسته کسی که در سر رای قاچاق مواد مخدر باشه او هم لوبیا بخوره.
تا حال خود کسی را ندیدیم که مواد مخدر عزیز تیر کده باشه.
تو پشتش نگشتی؟ اگه نه امیر رایی که پیش روی پوسته تان تیر شده از پیش روی پوسته سابق مام تیر میشه. اما بخیالم که تو با چلش نمیفهمی.
امی چل کشف مواد مخدر من اصلا نیاد ندارم.
ما باز فکر میکنیم که تو البته از قاچاقبرا پیسه نمیگیری که تو مفلس هستی.
نه بابا این گپ نیست، چطور پیسه ازش نمیگیرم، اما دگیرم نامدن تا باله.
خیلی تو که از با من اجازه بته دیگه، هم شکم ما چرب خود شد و هم جیبای ما پر خود شد، باز با تو هم چلش نشان میتم.
او بچه آل تو مذاق میکنی یا راست میگی؟
راست میگم قماندان سه، تو فقط با من اجازه بته بازو کار با ما بان.
عجب از بخدا، ما قماندان پلیس هستم و تا حال هیچ موتر مواد مخدر کشف و ضبط نکدیم و تو میگی که تو شکار میکنم.
قماندان صاحب ده اینجام شکار است، فقط یک ذره کار میخواه.
سلام جان، گپ بسیار طولانی نساز، سوچ و پوسکنده بگو که چی گپ است.
گپ از این قرار است هر جایی که پوسته پلیس باشه موتر قاچاقبرا از اونجا تیر نمیشه، از دشت و درا تیر میشه و هم از طرف شاو.
خیلی منتظر چی هستی؟ بیا که برش کمین بگیریم.
امشب برش کمین میگیریم، اما حالا وقت هست، باز وقتش هم خودم برات میگم.
بیخی سعیس.
کماندان سب اونم متسکل آمد،
حتما مواد مخدر بار کده. اگه دیده این نصف شو دیده دشت بیابان چی میکنن؟ ای خورام نیست.
قماندان سب متسکل والا نزدیک شد، حال دیگه دورش بتیم.
درست است، شور نخوری.
خبردار که شور نخوری اگه نمیزنمت.
این استاد هستم.
دیبوجی چی رو بار کدی؟
قماندان سب این گندم هست.
تو باش که من ببینم. خو خو این گندم هست ها؟ ما را خیال کدام بیعقلا کدی؟ تریاک بار کدی؟ باز میگی گندم است.
قماندان سب خیره، تریاک شما بگیرین اما مرا ایلا بتین.
آرام باش گپ نزن، تریاک قاچاق میکنی و باز میگی که مرا ایلا بتین. کسی که مواد مخدر قاچاق میکنه جای از او زندان از زندان.
تریاک خو از دستت رفت، تو هم زندان خود رفتی.
قماندان سب خیره، مرا بانین که برم، اولادایم خرد خرد هستن، نانوار دیگه در خانه ندارم.
ایش چو وقت ایلایت نمیتم، تو به نان حرام اولادایت نفقه میتی، باید تو جزایش ببینی، اما وقت زندانت مربوط ما میشه.
حتما زندانی میشی، اما ای که اولادایت خورد است یک کم کمک کده میتانه.
کمک؟ چه قسم کمک قماندان سب؟
جزای قاچاق مواد مخدر وابسته به اندازه مواد مخدر است. اگه یک کیلو کتت گیر شوه یک سال زندانی میشی، و اگه از یک کیلو زیاد بود باز دیگه تا 15 سال و 20 سال زندانی میشی.
قماندان سب حال من چطور کنم؟ دریاک من 50 کیلو.
آرام باش آرام باش، ما راه چاریش نشانت میتیم.
خوب،
راه چاره اتر است که ما کت یک کیلو تریاک به خبرنگارا نشانت میتیم و باز به سالنوالی اختصاصی معرفیت میکنیم. اما بیبی اگه به خبرنگارا و سالنوالا گفتی که کتی ما 50 کیلو تریاک بود، باز دیگه سالای سال در زندان خواد بودی.
سهیز قماندان سب، من برشان میگم که فقط هم 1 کیلو تریاک پیشم بود.
سایکو، اگه گفتی که امرای ما 50 کیلو تریاک بود و دیگهش پلیس دزدی کرد، باز روزگارت خراب خواهد شد. ما خود نجات دادن میتونیم، اما تو باز کل عمرت از زندان خواهد بودی.
نه دیگه چرا بگویم، دیوانه خو نیستم. تریاک فدای سرتان، مقصد که من زود از زندان خلاص شوم.
در قصهش نباش.
سلام جان، موتر بیار، این نفر که موتورسیکلش در موتر بالا که پوسته ببریمش.
اطاعت میشه قماندان سب.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه. تا برنامه بعد کاروان زهر شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
زندگی
اینجا مردان مسیده بود، زخمی ها مسیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که امروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.